بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حالا امروز و فردا هم یه چند مورد دیگه از همین مباحث مربوط به حقوق مقدم عند تزاحم عرض میکنم، و مقصودم این بود که این ملاک هایی که در باب تزاحم ذکر شده، این ملاک ها کافی نیست، با یه ملاک های دیگه ذکر بکنیم. دیروز مسئله رهن رو عرض کردم، حالا امروز ابتداعا در بحث وصیت و ارث. اولا در باب وصیت و همینجور تو ارث، این جمله معروفه که میگویند که اترکتو الحق المخلف عن الميت. ترکه یعنی اون حقی که جایگزین شده یا باقی مونده از طرف میت، یعنی کلمه ترکه رو بهش حق گفتند. خب یه مسئله اینه که اگر کسی مرد و خب چند تا وارث داره، یکی از حقوقی هم که هست عبارت است از معونه تجهیز خود میت، همین کفنش و یا مثلا فرض کنید خرجی دیگه که برای میت هست. خب فرض کنید یک کسی مرد، کلن هم این لباسی که پوشیده هیچ دیگه غیر از این نداره، یعنی کل ترکش هم این لباسیه که به تنشه، از طرفی این لباس به ورثه میرسه، یعنی حقیه که مال ورثه است، از طرفی هم خود معونه تجهیز میت یه حقیه مال خود میت، یعنی میت این حقو دارد که تجهیزش بکنند. الان اینجا حقی که مقدمه، دو تا حق متزاحم، حق ورثه و حق خود میت نسبت به تجهیز. بله تو روایات چند مورد اینطوری هست که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی مرد و مثلا جز همو اصحاب صفه، یا مثلا درباره عثمان ابن مزعون که عثمان ابن مزعون ظاهرا اولین کسیه که از مهاجرین توی مکه از دنیا رفت، کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله باش عقد اخوت خونده، مثلا همین عثمان، یا مثلا حمزه سید و شهدا هم درباره اونم هست، که مثلا اینجور اصحاب پیامبر که میمردند وارث هم داشتن و غیر از لباسی که تنشون بود هیچی نداشتن، و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که اینو تو همین لباسشون دفن کنید به عنوان کفن، و پیغمبر اصلا نفرمود که این وارثش کیه، بچ مثلا فرض از وارث اجازه گرفته بشه. به عبارت دیگر حق خود میت در تجهیز و تکفین مقدم است بر حقوق ورثه، و عرض کردم که اونی که به ورثه میرسه تعبیر حق شده است، تو کتاب های کلامی و تو روایات هم هست، و شبیه همین مسئله است اگر که کسی طلبکار داشت و مرد، و تنها چیزی هم که داره به اندازه همین تجهیز خود میته، باز حق تجهیز میت مقدم است بر حق طلبکار. و یه مسئله دیگه که این خیلی مسئله طولانیه، هم تو کتاب‌های فقهی شیعه هم اهل سنت زیادم این مطرح شده، اگر کسی وصیت کرد به چیزی که ثلثش یا اصل اموالش به اون مقدار نمیرسه، مثلا کسی وصیت کرد گفت که هرگاه من مردم مثلا یه حج برای من انجام بدید، یه زیارت سید الشهدا علیه السلام، 10 سال نماز، 5 سال روزه، نمیدونم یه چند تا چیز اینجوری ردیف کرد، و اون مالی هم که برای اینا مشخص کرده بوده بنزه اینا نمیرسه. البته حالا اینجور چیزی یه مقداریش باید از اصل مال باشه، یه مقداری باید از سلس باشه، یه مقداری اجازه برسه رو میخواد، یه چیزی اجازه برسه نمیخواد، حالا اوناش ربطی بحث ما نداره. فرض کنید کسی حالا وصیت کرد گفت که سلس من را از سلس من 1,000,000 تومان بدید به زید، 1,000,000 بدید به عمر، یه زیارت سید و شهدان برای من انجام بدید، سلسش هم به این چیزا نمیرسد. خب با وصیت برای اون موصله حق ایجاد می شود، کما اینکه این نماز و روزه و مثلا زیارت و کارای خیری هم که وصیت کرده اینا هم خب یه حقوقیه مال خود میت. اینجا الان این حقوق متزاحم که هم حق برسه هست، هم حق موصله هست، هم حق اون موارد امور خیر، مثلا گفته اینقدر بدید به مسجد یا اینقدر بدید به فقرا، مالی را هم که مشخص کرده بنزه اینها نیست. اینجا یه مرتبه کسی تو وصیتش اینطوری وصیت میکنه، میگه که اول 1,000,000 بدهید به زید، بعد 1,000,000 بدهید به عمر، بعد 1,000,000 بدهید به بکر، اینجوری به ترتیب تو وصیت ذکر میکنه. یا مثلا فرض کنید که کسی اینجوری وصیت میکنه، میگه اول نماز، بعد روزه، بعد حج، اینجوری وصیت میکنه. و فرض کنید بگیم که این تعبیرها هم دلالت بر ترتیب میکنه، یعنی ابتداءن این، اضافهش تو اون دومی، اضافهش توی سومی، اگر که اینجور ترتیبی داشته باشه خب اینجور مشکل نیست، میگیم که خب به ترتیب عمل بکنه هرچی رسید. ولی اگر کسی گفت این ترتیب اصلا وجود نداره، یا خود وصیت طوری بود که معلوم بود ترتیبی تو ذهن میت نبوده، چند تا وصیت کرده این مالی هم که مشخص کرده به اینا نمیرسه. یه بند خدایی میگفت که یه وصیت اینجوری بود، رفتم خدمت آیت الله حکیم، به آقای حکیم گفتم که یک کسی اینجوری وصیت کرده که اینقدر بیاندازه توی حرم سید و شهدا علیه السلام، این کارهای خیرم انجام بده و به اینام نمیرسد. آقای حکیم فرمود که اونی که گفته بیانداز تو حرم امام، خب بیاندازه داخل زیره ولی بقیهشو بدید به من، اینجوری فرموده بود. ببینید همین مسئله استان که کسی وصیت کرد به چند تا چیز که اون مال به این چند چیز نمیرسد، یعنی ترکه یا اون مالی که وصیت کرده کمتر از موسا به یا موسا له. یک احتمال، یه احتمال اینه که اینجا بگوییم ملاک الاول و فالاول، این یک احتماله. یعنی توی وصیت نامه ترتیب و رعایت بکنیم. احتمال دوم اینه که بگوییم اینجور موارد همیشه ملاک آخریه نه اولی. علت این که ملاک آخریه اینه که همیشه دوم ناسخ اوله. وقتی که مال بنزه کل وصیت نیست، این که میگه 1,000,000 بده به زید، بعد میگه 1,000,000 بده به عمر، بعد میگه 1,000,000 بده به بکر، اول با 1,000,000 به بکر بدیم، چون این نسخ اون قبلی هست. وقتی که مال بنزه همه اینا نیست. احتمال سوم این که بگیم مثلا اینجا جای قرعه است، القرعه طول کل امر مشکل. احتمال چهارم اینه که بگیم که این مال را توزیع کنند بر همه اینا، یعنی وقتی مال بنزه همه اینا نیست، مثلا به هر کدام 100 تومن میرسه، به هر کدام مال 100 تومن بدن. یا اگر گفته است که 10 سال نماز 10 سال روزه، حالا که این پولی که مشخص کرده بنزه همه اینا نیست، از همه اینا کم بکنن. مثلا 10 سال نماز بگیم 1 سال نماز 1 سال روزه 1 حج، امثال اینو کم بکنیم از هم، به نسبت تقسیم بشود. آره هیچی نمیرسه، هیچی صرف نظر میکنی نمیشه. خب اینم یک احتمال. بله بله بله، حالا همینو میخواییم حالا که اینجا توضیح، یعنی این که میگیم که تو باب تزاحم کدام حق مقدمه، الان اینجا باب تزاحمه دیگه، الان کدام حق مقدمه. یک احتمال دیگه اینه که بگیم خود وصی مخیره. این دقیقا مثل این که تو باب تعاقب عیدی، مثلا تو مکاسب بود، یک کسی مالی یه نفر رو سرقت کرده، بعد فروخته به یک کسی، اون مشتری به کستیه فروخته، دوباره اونم به کستیه، و همینجور چند دست این مال گشته. صاحب مال به هر کدام از این مشتری ها بخواد میتونه مراجعه کنه، میتونه به اولی مراجعه کنه بگه مال منو بده، یا به وسطی یا به آخری. اینجا هم بگوییم که الان یک مالی هست، این آقا به چند چیز وصیت کرده، به همه اینا نمیرسه، آقای وصی مخیره که این مال را تو هر کدام از اینها مصرف بکنه. تو کتاب جواهر، صاحب جواهر وقتی این مسئله رو مطرح میکنه، میگه که اولا این مسئله خب تو کلمات علما منقح نیست، خب مثل اون بقیهش هم که اون میگم که ما میگفتیم اونا منقح نیست. مثلا دیروز اینو که عرض میکردم میگفتم مثلا کرونا، یا مثلا فرسانی گفتم همین الان توی غزه، میشه بگیم الان توی غزه هر کسی هست این مرض وفات میمونه، و در مرض وفات وصیت یا احکام خاصی داشت. اینجا چون هر کی اونجا هست، هر لحظه احتمال این که شهید بشه وجود داره. خب این یک احتمال که بگیم چون کلمات علما مشخص نیست، حالا اینجا با یه سکوت بکنیم یا بگیم حالا توقف. یک احتمالم اینه که صاحب جواهر می‌فرماید که در این مسئله بگوییم العقود تابعتون للقصود، و اصل بر اینه که هر عملی مطابق با نیت باشه. اصل بر اینه که اعمال طبق نیت، یا اون همون چیزی که معروف هست هم میگویند که صدقات یا وقف باید مطابق با نیت واقف عمل بشه. صاحب جواهر روی این خیلی تأکید کرده. اصل خود این قاعده که بگوییم که العقود تابعتون للقصود، خود این جای تأمل زیاد داره. العقود تابعتون للقصود، این حرف احمد حنبله، ابو حنیفه با این مخالف بوده. ابو حنیفه میگفت که عقد تابع قصد نیست. همون مسئله که قبلنم اشاره کرده بودم، اگر کسی عقد موقت رو خوند اما سهبن، معمولا عقد رو چند بار تکرار میکنن دیگه، اولین دفعه که خوند یادش رفت مدت را بگه یا اشتباه گفت، که این عقد موقت الان باطله و بعدی که میخونه درسته، یا این که نه این صحیحه و میشه عقد دائمی. اگر که گفتیم که این عقد میشه عقد دائمی، یعنی این که عقد تابع قصد نیست، منش اینه دیگه، با اینکه قصدش موقت بوده ولی این عقد میشه عقد دائمی. بیشتره آره. یعنی حالا اونجا احتیاط توی اینه که بگیم عقدا درسته، اون از این بابه، ولی خب حالا اصل مسئله جدای از احتیاط هم همینه. همین امروز هم حالا کتاب آوردم تو بحث اصول، یه چیزی راجع به همین احتیاط خواهم گفت. مقصده بله، که اینا شاهد اینه که یعنی عقد تابع قصد نیست. به هر حال درستش اینه که عقد تابع قصد نیست. در باب وقف دلیل خاص داریم که باید وقف مطابق نیت واقف عمل بشه. البته خود اون دلیلش هم خیلی شک و شبه زیاد داره دا. یعنی این از مسلمات نیست که حتما باید وقف طبق نیت واقف عمل بشود. دلیل داره ولی دلیلش قرص و محکم نیست. خب اگر که این ملاک نیست که بگوییم عقد تابع قصده، فکر میکنم بهترین راه حل تو اینجا همون قول اول باشه. یعنی بگیم وقتی که کسی وصیت کرد به چند تا چیز و مال به همش نمیرسه، ملاک الاول و فالاوله، که خیلی مواقع الاول و فالاول تو وصیت نامه قصد نبوده سا. یعنی که تو وصیت نامه نوشته نماز و روزه و حج و زیارت برای من انجام بده، ترتیبی تو ذهنش نبوده، ولی به خاطر اینکه بعضی ها مثلا فرض کنید مثل صاحب مدارک، بعضی ها خلاصه مثل اینا گفتن که ملاک الاول و فالاوله این قرار بدیم. توی باب عتق دلیل خاص داره دان که عتق رو باید غلبه داد. یعنی اگر کسی گفت که 10 سال نماز بر من بخونید یه عبدم برم آزاد کنید، این عبد آزاد کنید بر اون نماز مقدمه. یه حال دلیل خاص داره، اونم از باب اینکه شارع مقدس عتق را غلبه میدهد بر غیر عتق. یعنی اون دلیل داره که این حق بر سایر حقوق مقدمه. اما جای دیگه که دلیل نداریم، همین مثلا حالا بگیم مطابق احتیاط، نمیدونم احتیاط هم مثلا معلوم نیست چه باشه دخوا، همین میخوام یعنی بگم که الان اینجا اهم و مهم که نداریم که. این گفته نماز بر من بخونید، روزه انجام بدید، زیارت ابا عبدالله انجام بدید علیه السلام، که دلیل نمیشه. خب این طبقه اینه که نمیشه چیز کرد که گفتم معلوم نیست، احتیاط باشه. چون اگه کسی بگوید الاول و فالاول ملاکه، منش اینه که توضیح خلاف احتیاطه. الان اینجا الان تزاحم حقوق هست، شایدم بگوییم اولی مقدم است، بجه تقدمم اهمیت نیست. این یک مسئله. مسئله بعدی نیست. بله، مثال دیگه ببینید، اینکه توی قرآن چندین بار این آیه شریفه تکرار شده. وقتی وصیت رو خدای متعال می‌فرماید و دین رو می‌فرماید که ارث من بعد وصیت یوصی بها او دین، ارثی که به ورثه میرسه بعد از اول وصیت و دین، اینا باید جدا بشه بعد بریم سراغ ارث. البته با این که عرض کنم این چند بارم توی قرآن تکرار شده، فرموده من بعد وصیت یوصی بها او دین، ولی بین وصیت و دین معلومه که دین مقدم است. نمیشه که یک کسی که مرد مثلا ورثه داره، وصیت هم کرده، بدهکاری هم داره، کدام مقدمه؟ خب این که معلومه که ارث مؤخره، این که صریح قرآنه، ولی اون که مقدمه چیه؟ اول دینه بعد وصیته ها. با این که همه آیات فرموده من بعد وصیت یوصیبه ها او دین، یعنی خدای متعال دین را که اهم است مؤخر قرار داده و وصیت که مهم مقدم قرار داده. و از نظر فقهی باید بگوییم اول دین، بعدن وصیت، بعدن ارث. حالا اینکه چرا قرآن اینجوری فرموده، این حالا بحث تفسیریه، دلیل تفسیری میشه برش درست کردم، ولی حالا با فقه این حرفا جدا نمیاد. خب بله، خب این که مسلم بینید دین حق و ناسه و حقیه که به ذمه این آقای میته، اما وصیت حق نبوده، تفضلی از طرف میت نسبت به کسی. نه بینید، کسی که دین داره، یعنی خب بله از کنم، این که حالا چرا خدای متعال اینجوری فرمودن بس تفسیری، بلی شما فعلا توی فقه این تو ذهن شریف دون باشه که دین بر وصیت مقدمه، با اینکه خدای متعال اول وصیت فرموده بعد دین، و خود این کلمه او هم یه عنایتی توش هست، نفرموده من بعد وصیت یوصی بها و دین او فرموده. نه. خب حالا اینو برای عرض کردم، اگر که یک شخصی مرد و چند تا کفاره گردنشه، کفاره روزه گردنش هست، کفاره زهار گردنش هست، کفاره قتل، کفاره هنس قسم، کفاره هنس نذر، امثال اینا، کسی چند تو کفاره داره، پولش هم بنزه همیه اینا، کفایت نمی کند. خب الان خود این کفاره ها هر کدام یه نوع حقند، کدام حق مقدمه؟ حالا یه کسی نمردم زنده بود، چند تو کفاره گردنش، پولم بنزه همش نداره، یعنی اونجا میشه همینو فرض کردی. اولا بین کفاره قسم و کفاره زهار، بین این دوتا شاید آدم بتونه بگه ترجیح با کدامه. اون چه که کفاره قسم گردنشه، این معنیش اینه که یعنی توهین به نام مقدس خدا کرده، قسم دور خورده، کفاره داره. اما اونجایی که کفاره زهار گردنشه توهین به نام خدا نکرده، یه فقط به زن خودش اون جمله رو گفته است که فلان. و شاید بشود گفت که کفاره توهین به نام خدا مقدم است بر کفاره زهار، به خاطر اینکه فراوان تو روایات داریم ان دین الله احق ان یقضا، احق دین خدا احق ان یقضا، یعنی اینو گفته احق، پس اون میشه حق، این احق و احق مقدمه. چرا دیگه وقت این داره میگه حق الله مقدمه؟ نه دیگه، اتفاقا برعکس، حق الله مقدم. ان دین الله احق ان یقضا، حدیث پیامبره صلی الله علیه و آله. نه 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 نه، هیچ کدوم دلیل نداره. نه من کجا گفتم اینو؟ من این حرف رو نزدم. خب اما اینجوری استدلال نکردم که حق الناس بر حق الله مقدمه، اینطور نگفتم. گفتم اون به ذمه است یا به عینه یا این تفضل، اینجوری گفتم، من اون حرف رو نزدم. خب باز اینم روشنه که اگر یک کسی آدم کشته و مثلا فرض کنید که حالا کفاره روزه گردنشه، اون کفاره قتله، اینم کفاره روزه است. کفاره قتل شاید بگیم مقدمه به خاطر لحن آیات شریفه قرآن درباره قتل. غضب الله علیه و لعنه و اعد له جهنم و ساعت مسیر، اینجور تعبیرها که درباره قتل، در حالی که اینجور تعبیرها درباره روزه نیست. بله نه، عمدش هم همینه دیگه، عمدم کفاره داره. قتل چه عمدی باشه، چه خطایی باشه، چه شبه خطا باشه، همشون کفاره رو که داره. فقط تفاوت توی اینه که نمیدونم دیه و قصاص اوناست که تفاوت داره. ولی حالا جدای از اینا، اگر کسی چند تا کفاره به گردنش بود و مال به اندازه همشون نداره، این کفارات همه حقوق های مختلفند، کدام یک از اینا مقدمه؟ میشه بگیم که هر کدام که اول بوده، یعنی به ترتیب زمانی ملاک قرار بدیم. کفارش معلوم نیست که حق الله باشه، کفارش حق الناسه، چون به فقرا باید بدیم، خود روزه حق اللهه. به هر حال الان اینجا حقوق مختلف متزاحمه و کدامش هم مقدمه نمیدونیم، الان نمیدونیم تعبیر بهتری. اینم یک مسئله. حال بگیم که حالا کفاره زهار رو بده یا کفاره قسم و یا کفاره نذر و یا کفاره عهد، و کدام میشه بگم مقدمه؟ خب ما اول مشکل خودمون رو حل کنیم تا بعد مشکل مردم. ممکنه میشه به خدای نکرده خلاف حکم خدا بگیم، حالا بلد نیستیم دیگه. اون جاله میگیم که به هر حال ما که نمیدونیم قاضی ما رو چیکار بکنه وقتی ندونستی القرآن طول کل امری مشکل. نه دیگه نخی. نه 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 بینی اینجور چیزا اینا تو فقه اینا نمیشه آورد. الان همین دقت کردی یه چیزی مطلبی رو گفتم اونو تو تفسیر اگه باشه میشه یه چیزی بگم ما، ولی اون حرف تو فقه دیگه نمیتونم بگم. به هر حال فقه برای خودش ضوابطی داره. خب اونو گفتم بله و تو قتل اینو گفتم، گفتم لحن آیه میرم خیلی شدیده با روز فرق میکنه، ولی بله اونجا رو گفتم مقدمه. نه نه چون تو روایات نقل به معنا شده نمیشه این دقت رو کرد، تو روایات نمیشه. این چیزی که معروفه میگن که نمیدونم تو روایت بوی مورا از ماست کشید، میگم نه تو قرآن بله، اما تو روایات، روایات نقل به معناس نمیشه مورا از ماست کشید. خب نه بله ببینید من اتفاقا دیشب که داشتم همین فکر میکردم که حالا اینا رو بگم، این تو ذهنم بود که بینه الان اگر یک کسی وصیت اینجوری کرده گفت که مثلا این مال رو یه حج برم انجام بدهید یه زیارت ابا عبدالله علیه السلام، یکیش واجبه یکیش مستحبه، آیا شما میتونید بگید واجب بر مستحب مقدمه؟ من یقین دارم که زیارت ابا عبدالله علیه السلام ثوابش از حج بیشتره با اینکه مستحبه. نه اینو ملاک نمیشه، یعنی با این چیز نمیشه، یعنی من بگم که واجب بر مستحب مقدمه اینو میشه دلیل آورد، اما اینکه این ثوابش بیشتر اون ثوابش کمتره، شاید همون ثواب کمتره وجوبه این ثواب بیشتره استحبابیه. اتفاقا تو روایات هم نگاه کنید معمولا مستحب با ثوابشون از واجب بیشتره. خب اونجا همینجور شاید اون مستحبی که کم تره برای شعر مهم تره، دلیل نمیشه که. خیلی اینم یه مسئله دیگر، این که مسئله دیگه در باب وقف، اگر که این مال موقوف مثلا فرض کنید که یه مغازه ای را وقف مسجد کردن، این مغازه این مال موقوف فرض کنید که خودش احتیاجی به تعمیر داره، اگه تعمیرش هم نکنیم خراب میشه دیگه، همه درآمدش از بین میره. از طرفی هم موقوفون له احتیاج داره، این مغازه را وقف کردن برای مسجد، مسجد هم الان به پول احتیاج دارد، یا برای فقراست، فقرا هم احتیاج دارن. الان موقوفون لهم اونها مقدمند یا خود موقوف و تعمیر موقوف مقدمه؟ باز الان اینجا دو تا حق دیگه. فتواییم که من ندیدم کسی مثلا اصلا فتوایی داده باشه، شاید بگیم که اگر مال را خرج تعمیر خود موقوف نکنیم اصل وقف از بین میره، و چون غرض واقف تداوم ابدیت وقف بوده پس خود مال موقوف بر موقوفون علیهم مقدمه. ولی خب اینا هم استحسان است، با اینا نمیشه دا. یعنی الان اینجا به هر دو تا حق متزاهمه اهم و مهم هم نداریم، کدامش مقدم باشه معلوم. پس چی؟ چی اصل و غلایه؟ خب هر این عقل سالم اینجوریه که من ندارم. اگه یکی از اون موقفون علیهم سرطان داره خدایی نکرده و داره میمیره، من اینجا این وقف و خرج خود تعمیر وقف بکنم او بمیره، یا اینکه نه بدم به اون موقف علیهم بعدم وقف تمام بشه، کدام مقدمه؟ خواهم خیلی خوب همین دیگه. خواهی خلافیشون دارم بگم تو خواهلا اون عقل سلیم حالا اینجا چکار میکنه؟ خیلی خوب میگم به هر با اینا که نمیتونیم حکم بیم، حکم خدا به هر حال بخوایم بگیم حکم خدا اینه که این مقدمه بر اونه، این دلیل میخواد. اینم یه مسئله دیگر. ندیه گفتم اون جایی که میخواید فتوا بدهید اینجا بهترش اینه که توقف. فتوا اینه که اینجا چی؟ نمیدونم. نه این که زرش بیشتر، اما تو عمل اگه شما قاضی بودید و توی عمل خب اون قلو یه راه حلی میگیم اونجا، مثلا میگیم قرعه بزنید، اما فتوا نه. کما این که این مسئله دیگه نه بینید فتوای به تخییر بدهیم یقینا حرامه. فتوای به تخییر یعنی بگیم مخیرید، اما بگوییم که نه توقف میکنیم نتیجه توقف تخییر عملی، اما نه فتوای به تخییر، اون اشکال نداره. دو مثال دیگر اینه که مقاصد شریعت این تو فقه اهل سنت خیلی جبلال، اون مقاصد و شریعه شاطبی مثلا، خیلی کتابم خیلی الان سنی ها در این باره نوشتند مقاصد شریعت. ما اولا میگیم که مقاصد شریعتو که ما که بهش دسترسی نداریم، راه دسترسی همین احکامه. من اگر تو فقه قطعی به یه نتیجه رسیدم که شارع این را طبق این روایت مقدم کرده، بعد میگم مقاصدش معلوم میشه اینه، یعنی مقاصد از غیر راه این آیات رو باید که نمیشه به دست آورد، ولی زونم دیگه اعتبار نداره. حالا مسئله دیگه هم خواستم عرض کنم دیگه دیر شد الان، ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.